بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث وامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم اشغال در واجب مشهور به اصطلاح المشهور، واجب مشروط به اصطلاح المشهور، اشغال این بود که مدلول هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی قابل تقلید نیست، حتی اگر وجوب به ماده انشاء بشود نه به معنای حرفی، کما فی قوله انزا کزیدون فاطلب منک اکرامه، که در ما نحن فی طلب به عنوان ذکر شده است. در ما نحن فی آنی که در خارج انشا می شود فردی از طلب است و اون فرد قابل تقیید نیست، تقیید در اون جزئی حقیقی و جزئی خارجی لا یمکن تصوره. این حاصل حرفی بود که اشکال شیخ بود. مرحوم آخوند جواب فرمود، فرمود بر این که معنای حرف که معنی الاسم کلی است و اونی که شما گفتید، اونی که انشا می شود فرد است و فرد قابل تقیید نیست، این بل انشا فرد می شود، می شود اون معنایی که فی نفسه کلی طبیعی است، او را ابتداعاً در ذهنش مقید بکند، بگید او را مقیدن انشا بکند، شذواب زیک فمر رکیه از اول آنی که انشا شده مقید به ماه و مقید است به تعدد دال و المدلول، که مجازیت هم لازم نیاد در استعمال. این حاصل کلامی بود که ایشان فرمود. عرض کردیم در ما نحن فی اشتباه شده است ما بین تقییدی که در معانی اسمیه که اون معانی ملحوظ می شوند در ذهن مستقلن، تقیید در اون عناوین اسمیه و معانی اسمیه اشتباه شده است به تقییدی که در واجب مشروط است. تقیید در واجب مشروط از سینخون تقیید نیست، که اگر درست دقت کنید برای زم میبینید که ما بین تقییدین بعد المشرقین است و همدیگر هیچ ربطی ندارند. اون تقییدی که در معانی اسمیه می شود باید شی کلی طبیعی باشد، به حیث که قابل صدق بر کثیرین بوده باشد، دایره اون معنا را کوچک کردن و توسعه در صدق را از اون معنا گرفتن اسمش تقیید است. تقیید رو به ما اطلاق به این معنا می شود. کمان که مثلا فرض کنید در اون مقامی که حاکمی می خواهد بر یه موضوعی حکم کند، تصور می کند اون معنایی را که قابل صدق بر کثیرین است و این حکم می بیند با معنا علی سعتهی ثابت نیست، دایره اون معنا را کوچک می کند، دایره اون معنا را کوچک می کند. بعد حکم را با اون عنوانی که دایره صدقش کوچک شده است جعل می کند. چه این حکم به لحاظ وجود آن عنوان بشود، یعنی حکم بر وجود آن عنوان بشود، مثل این که میگد الرجل العادل یجوز الاقتداء به فی الصلاة. این الرجل وقتی که لحاظ کرد حاکم میبیند که این جواز الاقتداء مال این رجل علی سعتهی نیست، بلکه باید خصوصیت عدالت را انداشته باشد. او را تقیید می کند و الرجل العادل دایره صدقش را کم می کند. این حکمی را که توجه کردید یجوز الاقتداء بر آن عنوان جعل می کند، منتها این حکم به لحاظ وجود آن عنوان است. گروب ما حکم بر آن عنوان می شود بعد تقیید، حکم مال خود اوست، مال وجود نیست. مثل این که می گوید بر این که الحیوان ناطق انسانون، چون حیوان را که لحاظ شد می بیند این علی سعته انسان نیست. توجه کردید تقیید می کند، می گد الحیوان ناطق انسانون، ولو این حکم به لحاظ ماهیت بوده باشد کاری با وجود نداشته باشد. این تقیید اخذ سعن المعناست، تزییق معناست. این در معانی می شود که امانی ملحوظ هستند به حیاله ها. این تقیید در نفس امانی می شود، لحاظ جزشون نیست، ولیکن امانی که ملحوظ می شوند به حیاله ها که شمول و توسعه و دایره صدقشون وسیع است، او را متکلم و حاکم دایره صدق آنها را کوچک می کند و توسعه را از آنها می گیرد. بعد حکمی جعل می کند به لحاظ وجود، یا حکمی بله براش ذکر می کند، بله بی ما بله قطع نظر از وجود بی ما هبه هبه. پس علی هذا تقیید به این معنا ما قبول داریم، این در معانی حرفیه نمی شود، چون که اصلا معانی حرفیه ذاتن تو ذهن نمی توانند به حیالها بیاند. کمان که دیروز گفتیم معانی حرفیه آنها به ذهن به حیالها بیاد این نمی شود، بدون جهت تقیید به این معنا در معنای هیئت یا در معنای حرفی غیر معقول است. یه تقییدی داریم در این واجب مشروط که دیروز گفتم این تقیید به معنا تعلیق است. تعلیق چه؟ تعلیق الوجود. این تقیید با عنوان کاری ندارد، این تقیید با معنا کاری ندارد، این تعلیق در وجود می شود. منتها عناوینی هستند، اموری هستند که آنها قابل انشاء و جعل است. درست دقت کنید چه عرض می کنم. یه عناوینی داریم که آنها قابل جعل و انشاء نیستند، سنخ وجود آنها وجود حقیقی عینی است. مثل فرض کنید ضرب، شتم. توجه کردید ولی شتم هم یه خورده فیه اشکالون، قطع و امثال زالک، قیام، قعود. توجه کردید اینها عناوینی است که اینها صدق می کنند و وجود عینی دارند، توجه کردید؟ بعد از زن و زوهرم وجود عینی دارند. این جور عناوینی که فقط وجود عینی حقیقی خارجی دارند، ارزن یا اینکه جوهرن، اینها را بذار کنار، ما با اونها بحثی نداریم. یه اموری هستند که اونها قابل انشاء و قابل جعل هستند، یعنی وجود اعتباری را قبول می کنند. این وجود اعتباری که میگم نه اعتباری عقلی ها که انتزاعیات در فلسفه بوده باشد، این اعتباریات عرفیه مثل ملکیت، سلطنت، توجه کردید، رقیت و امثال ذلک، ملکیت، اینها اموری هستند که اعتبار میشود، یعنی قوام اینها به جعل و اعتبار است. بدون جعل اگر پوف کنند به اعتبار و اعتبار را الغا کنند، اینها هم هیچ می شود. اون روز با هزاران زحمت فرض کنید در یه بلدی یه کسی را آوردن روی تخت نشاندن که این شاهنشاه ماست، پوف کردن افتاد ولی رفت، چون که امر اعتباری بود، توجه کردید، قوامش به اعتبار بود، اون اعتبارم از کار رفت. رفت امور حقیقی یا اینجور نیستن، اونها قابل الغا نیستن. دنیا زن بشود فوقیت را از این سقف بگیرد، نمی شود مگر خود سقف را بردارد. این اعتباری عقلیست که منشأ انتزاع واقعی دارد. این اعتباریاتی که الان می گویم، این اعتباریات اقلایه و امور اعتباریست که اقلا اعتبار می کنند، که از قبیل انیاب الاغوال نیست، اغرازی دارند در اعتبار اینها، حفظن لامور معاششون، تنظیم اجتماعشون، یا شاره حفظن لتنظیم الاجتماع، حفظن لتنظیم امر المعاش و المعات، این امور را اعتبار می کند. کلام در این اعتباریات است. خب این اعتباریات باید انشاء و جعل بشود، اون کسی اینها را جعل بکند. تعلیق میدونید یا معناش چیه که تقیید از او تعبیر میکنند و موجب اشتباه شده؟ تعلیق این است، اون امری که قابل جعل است، یعنی قابل وجود اعتباری است، وجود اعتباری او را مرتبط کند زائل به وجود شی آخر، که اگر شی آخری توجه کردید موجود شد، این هم بله جعل دارد و موجود است، به حیث که اگر او موجود نشد این جعل ندارد، موجود نیست چون که جعل ندارد، توجه کردید؟ این تعلیق در وجود می شود. شما معاملات را حساب بکنید، میگن تعلیق در بی باطل است. میگم اگر امشب بر زید از سفر آمد، من این فرش را الان فروختم به شما به 10,000 تومان، ولیکن الا تعلیق است، این است، اینجا از زید من سفره لیلن، که میگن این بی باطل است. چرا؟ چون که تعلیق در بی باطل است. معناش چیه؟ معناش این است که ملکیت این فرش را برای شما من اعتبار کردم، جعل کردم، و ملکیت توجه کردید در نظر من عاقد، این ملکیت اعتبار شده است، ملکیت این فرش برای شما، ولیکن روی تقدیر، اون تقدیر این است که اون زید از سفر شب بیاد، توجه کردی؟ میبینید وجود اعتباری ملکیت، توجه کردید، این مرتبط هست به وجود شی آخر، اون وجود شی آخر هم وجود امر حقیقی بشه و دیبینه دارد مثل مزید من از سفر. تعلیق معناش این است، توجه کردید، که وجود امر اعتباری مرتبط بوده باشد به شی آخر، این ارتباط را زائل جعل می کند، یعنی اگر زید شب از سفر آمد، بله معلوم می شود این فرش مال شما شده در مقابل 10,000 تومان. اگر نیامد، نه این فرش مال شما نشده است، 10,000 تومان هم مال من نشده. اون آمدن و نیامدن او توجه کردید در ثبوت این مدخلیت دارد، ولیکن کما ذکرنا فی شرط المتأخر، این تأثیر اعطای وجود نیست. این که نیامد این فرش شما نیست به جهت اینکه من ملکیت را جعل نکردم. اگر آمد ملکیت این هست، چون که من ملکیتش را در این تقدیر جعل کردم، پس معنای تعلیق این است، امر اعتباری وجودش منوط بشود به رسول شیء آخر. ما حرف من این است که این تعلیق در معانی حرفیه و در معانی هیات هم جاری می شود. اثباتش را می خواهید بیان کنیم، درست توجه کنید. دیروز عرض کردم معنای اضرب به حسب متفاهم عرفی نسبت دادن ضرب است، نسبت دادن ضرب است طبیعی و ضرب، نسبت دادن ضرب است یا ضرب زید است به مخاطب به نسبت طلبیه، که اون نسبت به عنوانش تعبیر میکنم. عنوان اون نسبت، عنوان نسبت طلبیه است که گفتیم از معانی حیات و حروف نمیشود تعبیر شد الا بالعنوان. اینجور گفتیم دیگر، من نسبت دادن طبیعی و ضرب، بله طبیعی و ضرب که ضرب زید است، مضاف به زید است، این را نسبت دادن به مخاطب، به مخاطب خودم که میگم به او اضرب زیدن به نسبت طلبیه. توجه کردید؟ خب مفروض این است من در مقام انشا هستم، درست توجه کنید و عرایزم. مفروض این است من در مقام انشا هستم دیگر. انشا معناش چیه؟ یعنی غرضم از این اضرب گفتن و نسبت ضرب را به مخاطب دادن به نسبت طلبیه، غرضم این است که این نسبت طلبیه تحقق پیدا کند، واقعیت پیدا کند. واقعیتش همون اعتبارش دیگر، که این نسبت، چون که امر انشایی است، تا مادامی که انشا نکنم موجود نمی شود. انشاییات اینجور هستند دیگر. من این نسبت ضرب را به مخاطب دادن، ضرب مضاف به لازید را، غرضم چیست؟ غرضم این است که این نسبت طلبیه تحقق پیدا بکند، که طلب و بعث تحقق پیدا کند. بدون جد بعد از اینکه من انشا کردم، این اضرب به من مصداق عنوان بعث می شود، مصداق عنوان طلب می شود، یعنی عنوان طلب صدق می کند. چون که من که نسبت ضرب را به زید دادم، نسبت ضرب مضاف الی زید را به مخاطب دادم، غرض دارم. عاقل فعل را بلا غرض نمی کند. غرضم از این نسبت دادن این است که این نسبت طلبیه تحقق پیدا بکند، یعنی عنوان بس و عنوان طلب تحقق پیدا بکند. این نسبت طلبیه تک تحقق پیدا کرد، به عنوان طلب صدق می کند. من نسبت طلبیه می خواهم تحقق پیدا بکند. وقتی که این قصد را کردم، امر انشاییست، می گویند بله طلب من حضر و زیدی، می گویند نسبت طلب را به من می دن، می گن طلب مغلا فلانین من عبده ضرب زیدی، این طلب تحقق پیدا می کند. خب اینجور شد، غرض دو جور می شود. درست توجه کنید ببینید چه جور ساده است مطلب. غرض دو جور می شود. یه وقت غرض من این است از نسبت دادن ضرب به زید این است که اون نسبت طلبیه تحقق پیدا بکند، بله علا کل تقدیر، این دیگر تقدیری دون تقدیری ندارد. بدون زد میگم ازرب زیدن مطلقم میگویم. یه وقت نه، میخوام این نسبت طلبیه علا تقدیر محقق بشود، علا فرض حصول شی آخر. اون شی آخر حاصل شد، میگم اینجا اکزیدون فعذرب خو. غرضم چیست؟ غرضم این است که این نسبت طلبیه تحقق پیدا بکند اگر مزید زید شد. این چه اشکالی دارد؟ پس در ما نحوی فرقی نمی کند. شما بگویید اینجا اکزیدون فعطلب من کذربهو، یا بگویید اینجا اکزیدون فعذربهو، یا بگویید اطلب من کذربه زیدن مطلقن، یا بگویید ازرب زیدن مطلقن، هیچ فرقی ندارد. چون که غرض ولو نسبت ها مختلف است، در اطلب من کذربه زیدن نسبت عنوان طلب ضرب زید را به خودم دادم. اطلب من کذربه زیدن، این طلب ضرب زید از مخاطب، این را نسبت به خودم دادم. ولیکن غرضم چیست؟ غرضم این است که با این نسبت دادن، توجه کرد، این عنوان البعث محقق بشود، یعنی چیزی محقق بشود که به عنوان البعث و طلب منطبق است. خب بعد از اینجا گفتم اطلب من که ضرب زیدین این شاعن حالا اخباره، این میگن که طلبم این حضر بزیدین بعث از زیدن الى ضرب بعث عبده الى ضرب زیدین، یا بگویم برای این که بلی ازرب زیدن، هر دو یکیست. ازرب زیدن با از اطلب من که ضرب زیدین در مقام اینشا در غرض شریک هستند، در غرض مشترک هستند، چون که هر دو در مقام این که متکلم قصد دارد اون امر اعتباری که به او عنوان البعث منطبق می شود و عنوان طلب منطبق می شود او موجود بشود، هر دو همین است، در هر دو غرض همینه. منتها در اون غرض را بذارید کنار، مدلول مطابقی را بگیرید. دیروز گفتیم با هم مزدانن فرق دارند، اطلب من که ضرب زیدین با ازرب فرق دارد. در یکی نسبت ضرب را به مخاطب میدهم به نسبت طلبیه، و در دیگری نسبت طلب ضرب زید را به خودم میدهم. توجه کردید اطلب من که ضرب زیدین چی میگویم؟ مدلول مطابقی ها مختلف است، ولیکن در غرض چون که در مقام الانشاست، توجه کردید یکی میشوند. و اما قبلا به ضرب گفتم، توجه کردید به عبدم گفتم ازرب زیدن، کسی به من از من میپرسد نسبت به ضرب زید نسبت به بله عبدت دستوری داده یا نه؟ توجه کردید، میگویم که طلب تو من حضر بزیدین یا اطلب من حضر بزیدین، این اخبار است. غرضم چیه؟ غرضم این است اون طلبی و اون بعثی که قبلا تحقق پیدا کرده است به این کلام حکایت کنم او را، او میشه اخبار. فرق ما بین اطلب من که حضر بزیدین این شاعن و اطلب من که ضرب زیدین اخبارم فرقش چیست؟ فرقش همینه کمان که صاحب کفایم اون وقت ما بیان کردیم. در یکی اون در مقام اینشا قصد دارم اون طلب و ضرب و زید، توجه کردید طلب که به خودم نسبت دادم اطلب من که ضرب زیدین، با این نسبت دادن طلب ضرب زید به خودم میخواهم بعث عبد موجود بشود به طرف ضرب زیدین، چیزی موجود بشود که به عنوان طلب منطبق است. این میشه انشاء. و اما اگر قبلا طلب کردم انشاء کردم گفتم بر این چیز ضرب زیدن، الان که میگوید به دیگری میگویم که یا فلانی ای قوم اطلب بله من عبدی ضرب زیدین، این در مقام حکایت است، یعنی طلبی که قطعی نظر از تحقق این کلام تحقق پیدا کرده است، او را میخواهم حکایت به مردم بکنم. این میشه اخبار. بدون جد اطلب من کذر به زیدین، چون که جمله خبریه است، در مقام اخبارم استعمال میشه، در مقام انشا هم. اما ازرب زیدن اونه وضع شده است در مقام انشا، یعنی در جایی که غرض ایجاد عنوان بحث و طلب است استعمال بشود. فرقش همینه. پس بذاری تمام نکردم، معنا نداریم. نه آقا زاش نیست، بذار من حتی حرف آقا اون حرفایی که من گفتم پاشوا میستم. بذارید من نتیجه بگیرم، بعد میپرسم شما چی میفرمایید. بذارید من مطلب رو تمام کنم. تحریک وجود در وجود است، در وجود. غرض اصلی ببینید، غرض اصلی در ازرب، غرض اصلی من از اینشا که ازرب میگویم و قصد کردم، غرض اصلی من تحقق همون اون نسبت طلبیه است که معنای هیئت است. غرض اصلی من اوست. او در توجه کردید در لها، اون وقتی که ضرب را لحاظ می کردم و زید را لحاظ می کردم، توجه کردید اون نسبت طلبیهی که هست، نسبت طلبیه مستقلن و به عنوان لحاظ نشده، و الا معنای اسمی می شود. که دیروز گفتم ان نسبت طلبیه معنای اسمی است. او ضرب را که من اسنادش را لحاظ می کنم و ضرب را بلی اضافه می دهم بون زید، توجه کرد که منشأ انتزاعی نسبت طلبیه است، لحاظم همین جور است، معنای حرفی است در لحاظ. ولیکن عاقل کاری را که می کند باید غرض داشته باشد. این را که این جور لحاظ کرده ام، بعد ازرب زیدن گفتم که معنای حرفی در مرحله لحاظ همون معنای حرفی لحاظ شده، غرضم از این انشاتی است. ضرب را موجود کردن است در خارج، که ضرب امر تکوینی است، وجود اعتباری ندارد. زید را موجود کردن است، زید را باید مادرش بذات من که هیچ کار هستم. من غرضم از این کلام که ازرب زیدن است، غرضم همون منشه امتضا که لحاظ شده بود، ولی توجه کردید عالیاً، و اون لحاظ شده بود به معنای حرفی، غرضم این است که او تحقق پیدا بکند. این عیب ندارد. به همین گفتند درست توجه کنید. یک کلمه جواب میگم، نگذشتم، صبر کنید. عرض بفرمایید شما تشریفی برید خونه ای زید، توجه کردید خونه ای زید، می دانید این خونه خونه ای زید است، با زید هم که 10-15 سال از دفیق زنزونی هستید. در را می زنید، یه کسی میاد، شما می گید که زیدون فدار، اون زید که رفیق شماست. غرضتون از این سوال فهم چه چیز است؟ عرفان زید است؟ کلا، زید را 15 سال است میشناسید. خونه است؟ کلا، خونه زید را میدانید که 10 سال است این خونه زید است. غرضتون از این کلام چیه؟ اون معنای حرفی را میخواید بفهمید که معنای فی است، که اون معنای فی عینیت دارد یا ندارد. غرضتون همون معنایی که این دله هاست ملحوظ است، عالیاً توجه کردید، عالیاً لحاظ می شود با اون بیانی که گفتم، اون دار ملاحظه می شود با اون خصوصیتی که حکایت بکند از ظرفیت خارجیه، چون که از معنای حرفی به غیر عنوان نمیشه تعبیر بکنیم. این عنوان ظرفیت معنای فی نیست، منتها چاره نداریم، چون که نمیشود از او به غیر از عنوان تعبیر کرد. شما غرضتون اونی که از او به معنای ظرفیت فعلیت به اون عنوان تعبیر میشود که خودش را نمیشود توجه کردید مستقلن لحاظ کرد و به ذهن برد، از معنای حرفی بودن خارج می شود. شما غرضتون فقط فهموست. بدون زد وقتی که گفت بله این اینجاست، میشه خدا پدرت را رحمت کند، مرا قاتل زم کردی، خیال کردم گرگ خورده از دورا، توجه کردی. پس علاهازل اساس این معنای حرفی بودن منافات ندارد که در اخبار و انشا غرض اصلی بوده باشد. یا رفتش این است. پس رفتش را پرسیدید، گوش کنید بجم چی کار کنم. عرض می کنن در مقام لحاظ، لحاظ قبل از ایجاد است. آقا من عرض می کنم تعلیق در مرحله ایجاد است، وجود را ربط می دهد، وجود اعتباری را وجود به وجود دیگر. لحاظ المعنا قبل از ایجاد است. عرض می کنم که معنای حرفی که دیروز گفتیم، گفتیم در لحاظ و معنای حرفی به حیاله نمیاد، توزه قابل نیست، ممکن نیست، گسور از ناحیه خود معناست. و معنا باید به لحاظ طرفین بوده باشد، خودش نمیتواند به ذهن بیاد. به عنوانه اگر لحاظ کنیم و معنای اسمی می شود، از معنای حرفی بودن خارج می شود. عرض می کنم من لحاظ می کنم ضربی را که منتسب است به مخاطب به نسبت طلبیه. نسبت طلبیه را که می گم برای تفهیم شما و این تعبیر است. در نفس من اونی که هست اون واگو ایلو اضافه زید است، ضرب است به زید، با اون اضافه خواسته که از او تعبیر به نسبت طلبیه می شود. من غرضم این است که اون اضافه ای که در نفس هست، توجه کرد واگو ایلو اضافه که معنای حرفی است، غرضم از گفتن این که ازرب به مخاطب می گم ازرب زیدن، غرضم این است که او تحقق پیدا بکند. اون نسبت طلبیه که تعبیر می کنم به نسبت طلبیه، اون واقعی که به توجه کردید به لحاظ طرفین لحاظ شده است، توجه کردید خودش تابع طرفین است در لحاظ. اونی را که من توجه کردید فعل موجود، اینشا فعل من است، فعل من متکلم است، باید غرض داشته باشد فاعل. فاعل غرضش این است که موجود بشود در خارج چیزی که به او عنوان طلب منطبق می شود، به او عنوان بعث منطبق می شود، که همون نسبت طلبی است، قابل انشاست که در خارج موجود بشه. منتها وجود این تارتن معلق به حصول شی آخر نیست. یعنی من که جعل می کنم و اعتبار می کنم، تارتم این در اعتبار من مثل تعلیق در بیو، این ملکیت در صورتی است که زید از سفر بیاد. این طلبی را که در خارج انشاء می کنم، این در صورتی است که زید از سفر بیاد، زید پیش تو بیاد. یه وقت نه، وجود این را معلق به وجود دیگر قرار نمیدهم، این میشود مطلق، یکی میشه واجب مطلق، یکی میشه واجب مشروط. واجب مشروط تعلیق است، یعنی وجود را مرتبط قرار دادن است به شیء آخر، چون که امر اعتباری سیب ندارد، در امر تکوینی نمیشود. در امر تکوینی موجود حقیقی را، وجود حقیقی شیء را مرتبط قرار بدهم به شیء آخر که اگر او هست او موجود بشه، و الا یعنی وجود تعلیقی موجود بکنم، این نمیشود. شیء یا موجود است یا موجود نیست. شیء موجود حقیقی قابل تعلیق نیست. ولیکن اعتباریات اینجور نیستند. اعتباریات کما بینا باب وصیت گواهی میدهد. ملکیت دارم را اعتبار بر زید میکنم، الا تقدیر این که موت من بیاد، به نحوی که اگر موتن نیامده ملکیت دار بر زید نیست، چون که ملکیت اعتبار نشده. ملکیتی که اعتبار شده است معلق است، بله معلق است. امر اعتباری می شود آقای من. آقا معنای اعتبار، آقای من، شیخنا، اشکال این بود که معنای اعتباری لحاظ نمی شود به حیاله. ما گذشتیم آنجا را، یک 10 کیلومتر از اونجا آمده ایم این طرف، اون ماند اشکال اونجا. اشکال در مقام لحاظ بود. می گفتن در واجب مشروط، واجب مشروط این وجوب را تقیید می کند، و چون که وجوب معنای حرفیست قید بر نمی دارد. گفتیم این تقیید که می گید معنای حرفی بر نمی دارد، این تقیید در معانی است، توسعه معنا را عکس کردن است، دایره معنا را بر دایره سی عرش را کوتاه کردن است. تعلیق ربطی به معنا ندارد، تعلیق در ایجاد است. این را شما میگید. ما علیک آقای من، شیخنا، ما از شیخ انصاری جواب بگیم. شیخ انصاری اشکالش این بود که معنای حرفی کلی نیست و قابل تقیید نیست. مرحوم آخوند در جوابش گفت که معنای حرفی کلی طبیعی است قابل تقیید. ما هم عرض کردیم که معنا کلی طبیعی نیست، اصلا به حیاله تو ذهن نمیاد، نه جزئیت دارد نه کلیت. اون کلیت و جزئیتش تابع طرفین است، اون کلیت و جزئیت در معنا. گوش کنید. و اما عرض می کنم اینی که الان می گوییم این ربط به معنا ندارد، این دون بعید است. این تعلیق چسباندن وجود شیء است به وجود شیء آخر، چون که امر اعتباری سیب ندارد. این تعلیق است، مثل در باب و بی که می گوید تعلیق در بی باطل است. معناش چیه؟ یعنی محال است. آخه این که شما میگی تعلیق در بیمحال است، معناش چیه؟ یعنی باطل مبتل است. میگی دیب ندارد، ما اگر دلیلی نداشتیم بر بطلان میگفتیم مثل وصیت است. چجور در وصیت مالش را ملک طرف میکند بعد از موت؟ این هم این فرش را ملک مشتری کرده است علا تقدیر آمدن ولد از سفر. این دیب ندارد، امتناع اگری اعتباری است. این امر اعتباری از اون امتناع عقلی، اینها از اون مقسم خارجه. امر اعتباری فرضش ممکن است و در او باید یه غرضی باشد که از انیاب اقوال بودن خارج بکند. میگم آقا وقتی که من اضرب میگویم، شیخ قبول دارد که معنای هیئت که وجوب است قابل انشاست یا ممکن است؟ شیخ به کسی که نمیشود به شیخ نسبت داد. که شیخ میگد ازرب که معنای اون وجوب که معنای هیئت ازرب است قابل انشا نیست، قابل انشا نباشد حکم قابل انشا نمیشه. شیخ هیچ وقت از عدل مقامن است که بگوید معنای هیئت قابل انشا نیست. شیخ قبول دارد معنای هیئت قابل انشاست،
ویتسوب قابل اینشاست دیگه، ویتسوب را به صیغه فعل انشاء میکنن دیگه. شیخ این را نمیگه، شیخ اجل و شأنن است. وقتی که این قابل انشاء شد میگن در انشاء وجود دادن است، وجود دادن است. یه وجودی که به او عنوان طلب منطبق است، منتها اون وجود دادن. توجه که مگر مشیخ میشه معنای اسمی را وجود میدهد؟ آقا من همین را میگم، همین جواب میگم. میگم بر این که شیخ چی میگوید ازریب انشاء طلب است، میگه یا نمیگه؟ اگر ازریب مادهش معنای طلب است، یه هیئتش ببین این زمان. آخه ماده که معنای طلب نیست، هیئت است. هیئت معنای حرفی است. پس معنای حرفی قابل ایجاد است. ای جزاک الله، ایجاد معنیستیه آمدی سه یک این را از اول گوش می دادید دیگه. پس وقتی که ایجاد شد، پس معنای هیئت لحاظ شده، هرچیه لحاظ شده، آمده به ایجاد. شما می گید ایجاد می شود. پس اونی که ایجاد می کند، تارتن اون کسی که ایجاد می کند، غرضش وجود دادن بوست بدون رفتش به موجود آخر. و یه وقت نه غرضش نه وجود علا کل تقدیر نست. آقا ملتفت نمیشید، من چیکار کنم؟ آقا حرف شما دیگه معلوم شد دیگه، معلوم. آقا شیخ مگر میگوید، شیخ انصاری میگد معنای هیئت که ازدیب است انشاء طلب میشه، میگه معنای اسمی دارد، معنای هیئت. شیخ این را میگه، مگر این را میگه؟ شیخ میگوید انشاء وجود دادن است، ویتارتن انسان وجود میدهد. توجه کردید به امری که قابل وجود دادن است به اعتبار تارتن مطلقا، یعنی علی کل تقدیر. این اطلاق غیر از اطلاق معنای لفظ رجل است، این اطلاق معناش علا کل تقدیر است. یه وقت نه این شیء را موجود می کند علا تقدیر وجود شیء آخر، چون که امر اعتباری است، امر تکوینی نیست، قابل اعتبار است و تعلیق برمی دارد. انشاءالله در معانی اسمیه معقول است و در غیر معانی که اون معانی به حیال حال حاضر نمی شود، در اون معانی که از اون هاست معانی حروف و هیات، در اون معانی این تقیید و تضییق معنا متصور نیست. و یه مسئله تعلیق است. تعلیق ربطی به وجود دارد، کاری با مفهوم و معنا ندارد. شیئی که قابل بوده باشد برای ایجاد اعتباری، که وجود اعتباری داشته باشد، وجود آن شیئی را، آن شیئی را در وجود، یعنی وجودش را منوط قرار می دهد اون شخص منشی و اون شخصی که انشاء و ایجاد می کند، وجود او را مرتبط می کند به وجود شیء آخر. این تعلیق گفتیم در مفاهیمی که قابل انشاء هست جاری می شود، اعم از این که اون معنا چه قابل انشاء است معنای اسمی بوده باشد، عطب و منکزر و زیدین، یا معنای هیئت و معنای حرفی بوده باشد. بعد از این که معنای هیئت قابل انشاء شد،
امر اقبل امری شد که در خارج به این شاه حاصل می شود، می شود امید زودش را منوط قرار داد به حصول شی آخر. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، کسی در مقام وصیت می گوید به اون زید که مخاطب است یا زید لکه هازد دار بعد وفا هازه دار بعد وفاتی، موسی با اون خونه ای که دارد به او اشاره می کند، می گوید به اون موساله چی بارت از زید است یا زید لکه هازه دار بعد وفاتی. وصیت وصیت تملیکیه است که مستفاد از لام است که از حروف است، هازه دار لکه بعد وفاتی، منتها مراد از لکه لکه الحی است که باید زنده بوده باشد بعد الوفات. میبینید در ما نحن فیه غیر از این شخص موسی که خودش جزئی است، جزئی خارجی است، و غیر از این دار خارجی که خودش هم دار جزئی خارجی است، و غیر از موسی لحکی عبارت از زید است، سه تا جزئی حقیقی در خارج موجود است که قابل صدق بر کثیری نیست. این ملکیت این دار ملکیت امر اعتباری است، این دار را نسبت می دهد به اون زید به نسبت تملیکیه، یعنی واقع نسبت تملیکیه. می جهازه دار لکه، این دار را نسبت به او می دهد، ولیکن غرضش از این نسبت دادن ایجاد ملکیت است، یعنی ایجاد این انتصاب است، مقام مقام انشاست، مقام مقام تملیک است. غرضش از این است که به این گفتن این نسبت این دار با اون زید خارجیت پیدا کند، ولیکن می دانید این نسبت نمی خواهد علا کل تقدیرین در خارج موجود بشود، غرضش این است که این نسبت حصولش در خارج منوط به حصول موت خودشه، یعنی اون کسی که موسیس بعد وفاتی، یعنی این دار بعد از وفات من علا تقدیر این که موت من محقق شد، این دار اون وقت منتصب به توست، انتصاب اون وقت است، و غرضش همین است که این انتصاب اون وقتی موجود بشود. و عرض کردیم چون که این ملکیت امر اعتباری است، وجود تکوینی ندارد، چون که از اعتباریات است، می شود امر اعتباری را اعتبار کرد و او را معلق کرد، یعنی وجودش را و حصولش را در عالم اعتبار منوط قرار بدهد به اون حصول شی آخر، ولو اون شی آخر امر تکوینی باشد مثل موت. این امر ممکن است. فرق ما بین اخبار و انشاء اینه، گفتیم در جایی که انسان میگوید، بله در جایی که میگوید حاضه دار لکه بعد وفاتی، یا بگوید حاضه دار ملکه که بعد وفاتی، به اسم به مفاد اسمی بگوید، این چین را میگوید تارتن در مقام اخبار میگوید، چون که قبلا وصیت کرده، وصیت نامه هم نوشته است، بعد در مقام حکایت میگوید که حاضه دار لزید بعد وفاتی، یا حاضه دار ملکون لزیدی بعد وفاتی. غرضش از این کلام که این دار را نسبت می دهد به زید به نسبت تملیکیه در مثال اول که حاضر دار لکه بعد وفاتی، یا نسبت ملک این دار را به زید می دهد کما فی المثال ثانی حاضر دار ملک که بعد وفاتی نسبت ملکیت را به اون شخص می دهد، غرضش عبارت از این است اون نسبت تملیکیهی که قطع نظر از این اظهار در خارج موجود است و معتبر است او را حکایت کند. بدون زد شخصی می پرسد با این خونهی که داری، ولی بچه هات خونهی دیگر دارن، با این خانه بعد از وفات کار کرده ای؟ میگه حاضر دار ملکن لزیدن بعد وفاتی، یا حاضر دار لزیدن بعد وفاتی. این مقام مقام اخبار است. یه وقت مقام همین کلام را در مقام انشا میگوید، به زید چی میگوید؟ یا زید حاضر دار لکه بعد وفاتی، نسبت این دار را که به زید می دهد به نسبت تملیکیه، غرضش از این نسبت دادن این است که این نسبت تحقق پیدا کند، این نسبت به این گفتن تحقق پیدا بکند. این میشه انشاء. چمان که سابقا هم مرحوم آخوند فرمود که فرق ما بین الاخبار و الانشاء در این دایی و غرض است، و گفتیم حرف صحیحی هم هست. انشاییت و خبریت داخل مستعمل فیه نیست، مستعمل فیه هیات نیست. هیات مدلولش همون هیات مدلولش همون انتصاب است. باز که انتصاب را میگویم، این عنوان انتصاب است که میگویم، اون واقع انتصاب را نمی شود گفتید لا بالعنوان، بدون جهت است. لام وضع شده است به اون انتصاب، اون انتصاب یعنی واقع الانتصاب، که این دار را که من نسبت می دهم به زید، این انتصابی که می دهم که به فعل من به حمل شایع انتصاب است، لام بون حمل شایع دلالت می کند. این را که می دهم غرضم از این چیست؟ تارتن حکایت است از انتصابی که قبلا محقق شده است، یعنی قطع نظر از این اظهار. اون میشه اخبار. یه وقت غرضم این است که نبا این ابراز که این انتصاب را ابراز می کنم، ابراز چون انتصاب تحقق پیدا کند. این میشه انشاء. مثل فرق ما بین بعت در مقام اخبار و ما بین بعت در مقام انشاء. خب وقتی که اینجور شد، غرض شد، خب ممکن است و گفتیم جمله خبریه و انشاییه هر دو است، ممکن است کلامیات که متکلم که ابراز میکند غرض اصلیش افهام معنای حرفی بوده باشد و غرض اصلیش انشاء معنای حرفی بوده باشد، یعنی حکایت بکند اون معنای حرفی را. مثل این چون تو دیروز مثال می زدم، می گفتم کسی در خونه را می زند، می گوید زید را می داند چیه، دار را هم می داند دار زید است، می گه زیدون فی دار چه سؤال که می کند، غرضش همون فهمیدن معنای فیست. بدون زهد اون هم می گوید که نعم فی دار. این مع غرض اصلی همون حکایت، بله اون کسی که میگوید در مقام جواب نعم زیدون فی الدار، غرض اصلی او تفهیم سائل است به همون معنایی که ما از او تعبیر به معنای فی میکنیم. لفظ فی را میگوییم بله به او دلالت میکند، علامت به اون معناست. پس میبینید فی در مقام لحاظ یعنی تصور ولو معناش به حیالهی لحاظ نشده بود و الا معنای اسمی می شود. نفی معناش معنای حرفی است، ولیکن در مقام الغرض منافات ندارد که استقلالیت داشته باشد، یعنی غرض اصلی تفهیم او بوده باشد. در مقام انشا هم همین زور است، غرض اصلی همون اون نسبتی که داده است که از او لان دلالت می کند علامت اوست حازال که بعد وفاتی، یا غرض اصلیش که گفته است ازرف ضرب را نسبت داده است به مخاطب به نسبت تلویه، غرضش این است که همین نسبت خارجیت پیدا بکند. این نسبت غرض اصلی همه معنای هیئت است، وجوب را انشاء می کند، به این زیر بگفتم طلب را انشاء می کند. پس منافات ندارد شیئی در مقام لحاظ معناش به حیالهی لحاظ نشود، ولیکن در مقام الغرض غرض تفهیم او یا ایجاد او بوده باشد در کلام. وقتی که این زور شد شما ملاحظه بفرمایید، درست توجه بفرمایید به نکات ارزم. خب مولا این طلب را که انشاء می کند، گفتیم ولو طلب امر اعتباری است، ملکیت امر اعتباری است، ولیکن در این طلبی که انشاء کرده و در این ملکیتی که انشاء کرده باید یه غرضی داشته باشد که از انیاب اقوال خارج بکند اعتباریات اوگلا و اعتباریات الولف را، باید یه غرضی داشته باشد. خب وقتی که دید اون غرض مترتب به طلب مطلق نیست، مطلق در مقابل معلق نه مقید، غرضش فقط در طلب مقید است، غرضش در طلب مقید است، اون انشاء بکند طلب را، طلب هیچ تعلیقی نداشته باشد، در او هیچ غرضی و مصلحتی نیست، لغو محض است. وقتی ولیکن اگر معلق بکند این طلب را در مقام انشاء به حصول شی آخر، نه در او غرض است. گهرم طلب را معلق انشاء می کند. مثلا ببینید اون جوابش صاحب کفایه گفته و ما هم خواهیم گفت، صبر کنید اگر نگاه کردید به کفایه درست توجه کنید. بله ببینید، انسان در این پوشیدن لباس ضخیم مصلحت هست، ولیکن مصلحتش کیه؟ مصلحتش در زمستان است، و الا در تابستان در قلب الاسد شما هر چی لباس ضخیم دارید بپوشید میگن آقا مثل این که ولی اول ما خلق اللهش اشکال پیدا کرده است، اینجور میگن دیگه. میبینید صلاح در فعل در صورتی است که شی آخری حاصل بشه و شتابیاد. خب شار مولا میخواهد مثلا به عبدش دستور بدهد که در زمستان باید به خودت تحفظ بکنی تا سرما نخوری، میگه بر اینکه ازازا اشتا فلبس از صوب زخیم، که این فعل اختیاری مصلحتش در زمانی است که این شی موجود بشود، یعنی شتابیاد. خوب گهرن این طلب را که اعتبار می کند، توجه کردید طلب را این مولا عاقل است، به جهت بعث عبد اعتبار می کند که طلب بعث کند مکلف را عبد را نحو الفعل. خب این طلب وقتی که فعل در وقتی که زمستان بیاد در او مصلحت هست، طلب این لبس سیاه هم این طلب هم در اون ظرف مصلحت دارد.
در تابستان طلب کند که نه من مطلقا طلب می کنم سه تابستان باشد سه زمستان طلب را مطلقا زهل کند که طلب منوط نباشد طلب مطلق باشد این اطلاقش لغو محض است فایده دارد اونی که دعوت می کند مکلف را توجه کردید به فعل او طلب است و این طلب را اگر اعتبار بکند مقارنن حصول شتا توجه کردید همون وافی به غرض مغلاست عبد را بحث می کند نه به اون فعل وقتی که این زور شد مغلا هم دیوانه که نیست پس طلب را مطلقاً یعنی غیر معلقاً اعتبار نمی کند مثلا فرض بفرمایید انسان طعام و شراب داشته باشد آب داشته باشد با خودش غذا داشته باشد همراهش این در سفر مطلوب است در حضر مطلوب نیست خب در حضر هم از دکان است دیگر خونه است میره خونهش هم از چیز است یا در بازار همه دکان ها هست میگه ازا سافرته فهمل معک الطعام و شراب ازا سافرته فهمل و عبدش به پسرش اینجور طلب میکند این وافی به غرض مغلاست چون که غرضش این بود که این وقتی که به سفر خارج میشود چون که حمل ما و آم و شراب در سفر میلاک ملزم دارد توجه کردید این هم میخواد این عبد را به عصب او بکند این طلب را منوط قرار ندهد به حصول سفر چه حاضر باشی چه مسافر نه من طلبم هست مطلق است این لغو محصد چه اثری دارد این طلب بدون جد طلب هم که قابل تعلیق است گفتیم امر اعتباری است مثل ملکیت است خود میگوید ازا خرج تیل سفر فهم المعکت تام و شراب این عیبه ندارد پس ما آنی که داریم اینها را درست توجه بفرمایید در حرف کفایه ما نتیجه خواهیم گرفت از اینها پس بعد از این که ما فارغ شدیم از این معنا که معنای هیئت ولو معنای حرفی است ولیکن این معنای حرفی در مقام لحاظ توجه کردید که لحاظ می شود در اون لحاظ استقلالیت ندارد کما بینا معنی حرفی ولیکن منافات ندارد که معانی حرفیه در مقام غرض و در مقام غایت نه استقلالیت داشته باشند هم در اخبارات هم در انشاءات فرقی نمی کند وقتی که انشا بودن مدلول کلام بلغرض است اخبار بودن مدلول کلام بلغرض شد وقتی که این زور شد پس اون وقت کلامی را که متکلم می گوید و در اون کلام ضرب را به مخاطب نسبت می دهد به نسبت طلبیه که معنای ازرب است غرضی باید داشته باشد غرضش چیه؟ در مقام انشا که این نسبت واقعیت و خارجیت پیدا کند چون که امر انشایی است چون که غرض ربما متعلق می شود که این نسبت واقعیت پیدا کند علا کل تقدیر اونجا می گوید ازرب زیدن مطلقا یه وقت نه غرضش این است که فعل این ده حصول شیء آخر ملاک دارد توجه کردید و این هم غرضش طلب اون شیء است خب این طلب را مطلقا اعتبار کردن لغو است هیچ اثری به او مترتب نمی شود می گوید اینجا اکزیدون فاکرمه که غرضش از اسناد اکرام به زید به نسبت طلبیه این است که این نسبت طلبیه موجود بشود این نسبت طلبیه این دلمجی موجود بشود این الان انشاء می کند نسبت طلبیه این دلمجی زید را
این هم کافیست موافق با غرض است. چرا؟ چون که غرض مولا از طلب بعث مکلف است نحو الفعل. این بعث به اون طلبی که این دلمتی است به جعل او و به انشاء او حاصل می شود، مولا هم همین زور جعل می کند. پس این اشتراط در واجبات مشروطه تعلیق وجود طلب است، تعلیق وجود طلب است. یعنی اون طلبی که انشاء می شود چه در مقام لحاظ حرفیان لحاظ بشود مثل ازریب، چه اسمیان لحاظ بشود چه اطلب من که ضرب زیده، چون که در مقام غرض هر دوتا در مقام انشاء غرض هستند و غرض می تواند توجه کردید حصول طلب علل اطلاق بوده باشد. باز طلب که میگویم از باب زیگ است. اونی که این انشا کرد بعد از انشا مصداق طلب میشود، اونی که در خارج موجود شده غرضش این است که مصداق طلب و مصداق البعثی که هست یه وقت علی کل تقدیر موجود بشود، یه وقت منوتن به حصول شی آخر. و چون که گفتیم این طلب فی حقیقتی امر حقیقی عینی نیست، امر اعتباری است، عیب ندارد. زید اگر آمد بعد از اینکه زید آمد اکرامش متعلق وجوب و طلب می شود. این طلب که موجود است نه اینکه آمدن زید موجود شده. سابقا گفتیم در شرط متأخر شرط تأثیری ندارد بعد از آمدن که طلب موجود است، چون که طلب را مولا انشاء کرده. و اگر نیاد طلب ندارد چون که طلب را انشاء نکرده در اون فرض. در فرض نیامدن طلب انشاء کرده. بدون جهت اگر موسی مرد موساله زنده شد خونه مال موساله می شود، چون که در این فرض انشای ملکیت کرده است. و اگر نه موسی خودش زنده است، موساله صداش در آمد که دیشب جان داده است، خود موسی زنده و چاق است، این خونه ملکیتش حاصل نمی شود دیگر. چرا حاصل نمی شود؟ چون که در این فرض موسی جعل ملکیت نکرده است. چون که امر اعتباری است قابل این است که تقدیرن و معلقن موجود بشه، در وجودات تکوینیه نمی شود، در موجودات عینیه، در امور اعتباریه ای بندارد. اون وقت می ماند به قول شما ولی شبه این که این انشاء از منشأ منفک شد، برای آنچه الان انشاء می کند. الان می گوید اینجا که زیدون فاکرمهو و قصدش این است که به اسناد اکرام به زید، به اسناد اکرام زید به مخاطب، به اون نسبت طلبیه، غرضش این است که طلب موجود بشود. پس این انشاء الان موجود شده است. بدون جهت توجه کردید ممکن است اون عامل خودش هم بمیرد و مأمور توجه کردید اون تکلیفش باقی است، باید به اون تکلیف عمل کنند. توجه کردید بله این انشاء موجود شده است، ولیکن فعلا که زید نیامده که طلب که موجود نیست، بس منشأ طلب بود. توجه کردید این تفکیک انشاء از منشأ شد. یا فرض کنید در باب الوصیت که اوضح‌تر است، همه ذهنشون مانوس است. خب وصیت کرد دیگر، گفت بعد وفاتی داری زیدین، یا گفت اوصیکم یا اولادی اعلموا ان داری الفلانیه بعد وفاتی زیدین، یا ملک زیدین. توجه کردید وصیت شد، تمام شد دیگر. خودش بعد از دو سال مرد، بعد از دو سال ملکیت دار برای موساله موجود می شود. این منشأ بعد شد ولیکن انشاء فی ما قبل است. این انجاست که می گوییم که باب انشاء و منشأ قیاس به باب ایجاد و وجود نمی شود. اونی که منفک نمی شود
این فکا کنجا معقول نیست، باب ایجاد وجود است. یعنی باب ایجاد وجود را معنا کنم، یعنی دو شیئی بوده باشد که حقیقتشون یه شیء است، یه وجود و یه عینیت نیست، فقط تفاوتشون بل اعتبار است. اون هستی که هست وقتی که کسی بله یه سیلی محکم زد صورت زید، ضرب موجود شده است، ایجاد کرده ضرب را، ضربم موجود شده است. ولیکن ایجاد ضرب با وجود ضرب دو تا عینیت ندارن در خارج. یه هستی هست، اون هستی نسبتش را به ماهیت میدهی میشود ضرب، وجود ضرب است. نسبتش را به فاعل میدهیم که موجود چه فاعل بل اختیار چه فاعل بل استقرار، معناش ایجاد میشود. اونجا معقول نیست که ایجاد بشود ولیکن شی موجود نشود، یا شی موجود بشود ایجاد نشود، این نمیشود. کسر و انکسار از این قبیل است، یعنی این از باب کسر و انکسار است، یعنی انکسار با کسر در حقیقت در خارج دو عینیت ندارد. عینیت در خارج یه چیز است، یه هستی است، این یه هستی در او دو اعتبار است. این انکسار نسبتش را به شیشه می دهیم، توجه کردید به عنوان توجه کردید انکسار، این حالتی است که در شیشه پیدا شده است، این را نسبت به شیشه می دهیم میشه انکسار. انکسار از در اسنادش را به اون فاعل می دهیم او می شود کسره، و الا در خارج دوتا عینیت ندارد. اونجاست که هر جا درست توجه کنید برزم، هر جا که باب ایجاد و وجود شد، باب کسر و انکسار شد، اونجا تفکیک غیر معقول است. و اما باب انشاء و منشاء اینجور نیست، باب انشاء و منشاء در خارج یه عینیت نیست، توجه کردید. منشاء عینیتش اعتباری است، اون منشاء ملشیتی است که مبدأش موت موسی است، توجه کردید، اون منشاء است، به انشاء او موجود شده است. اما انشاء او چیست؟ انشاء او او نیست، انشاء او لحاظ اوست، لحاظ اوست که در نفس اون شخص منشی لحاظ کرده، لحاظ کرده او.